الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا علمة الأكثار لا سيما بقية الله العظم أجل الله تعالى فرج الشريف. هما بحثمون درباره تبيين أبعاد جنگ اقتصادي بود. عرض شد که تبیین این موضوع، تبیین حقیقتاً تبیین موضوع جهاد کبیره، جهاد کبیری که امروز موضوع امتحان جامعه شیعه و انقلابی ما قرار گرفته. پرچم جهاد کبیر رو مقام معظم رهبری چندین سال بلند کردن و اعلام جهاد کردن. دوستان انقلابی ما که مرتباً می‌فرمایند از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، یا میاد ای رهبر آزاده آماده ایم آماده، یا ای رهبر فرمان بده، خب فرمان داده رهبر، فرمان جهاد کبیر دادن، تبیین هم کردن که موضوع جهاد کبیر یعنی چی. و ما هم توضیح دادیم که موضوع جهاد کبیر چیست، عدم تبعیت از دشمن در امور سیاسی فرهنگی اقتصادی، که حالا بحث اقتصادی شو ما رسیدیم، که امروز در جلسه گذشته مطرح شد که عقبه هایی که دشمن در جنگ اقتصادی داره به نظام ما تحمیل میکنه تا ما تبعیت کنیم از اون الگوی اقتصادی چیست، و یا ناهنجاری های 40 ساله کشور، بحث افت ارزش پول ملی، تورم گرانی با این تهاجم ربط داره یا نداره. این داشتیم بررسی میکردیم. مطرح شد که ریشه چالش‌های اقتصادی انقلاب رو نمیتونیم منحصرا کنیم به این که مدیران ما بی‌کفایت بودن یا نفوذی بودن مسئولین کشور، یا همه لیبرال بودن، 40 سال تفکر لیبرالی حاکم بر کشور بود. اینا خیلی به نظرم حرفای دقیقی نیست. انقلاب اسلامی عبور کرده از این امتحانات. اگر میبینیم که 40 سال عقلانیت اقتصادی کشوری حرف کما بیش یه حرف واحد میزنه، مگر ما اقتصادی غیر از این داشتیم؟ مگر علم اقتصادی غیر از این تولید شده بود؟ ازا عقلانیت کلاسیک جمعه عقلای اقتصادی ما تو این 40 سال برنامه ریزی های مفصلش کردن که از این ناهنجاری ها ما خارج بشیم، و خیلی جفاست که ما بیایم بگیم انقلاب اسلامی 40 سال یک مسئول مثلا غیر لیبرالی که حاکم بشه بر کشور نداشته. این جفت اینا رو عرض کردیم در جلسه قبل، و مطرح شد که مقام معظم رهبری ریشه این چالش ها رو برگردوندن به گره های علمی. در صحبت که در 31/3/96 با اساتید دانشگاه داشتن، گفتم ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، این همه تاکید هم کردیم، همه هم تاکید کردن، محقق نشد. نگفتن چون که مسئول نفوذی بودن یا لیبرال بودن، گفتن گره های علمی داشت. بریم اون گره های علمی رو کشف کنیم، که ما در جلسه گذشته گره یا عقبه اول خط دشمن رو توضیح دادیم. و اشاره هم بکنم که دوستان ممکنه سوال هی بشه براشون که این جای این بحث تو مسجد ممکنه نباشه. بله، بحث های اقتصادی لزوما از موضوعات مسجد نیست، اما اگر موضوع جهاد و درگیری روز ما این شد، اگر درگیری بین اسلام و کفر جنگ اقتصادی شد، اگر پرچم مبارزه با کفر جهاد کبیر شد، محل تبیین و بصیرت دهی به امت اسلامی جاش کجاست؟ اون تاریخ زمان پیامبر و بعد در ایام انقلاب جاش مساجده، محلش اینجاست. در جلسه قبل ما عقبه یا بگیم خاکریز اول دشمن رو تو جنگ اقتصادی توضیح دادیم، و گفتیم که علت ناکارآمدی در بخش تولید، وقتی که ما تولیدمون ناکارآمد میشه، اتفاقی که میفته این که حجم تولید ما نسبت به مصرف عمومی کشور پایین میاد، و بعد حجم واردات ما از صادرات ما پیشی میگیره. اثرش چی میشه؟ افت ارزش پول ملی ما میشه. وقتی ارزش پول ملی هی افت میکنه، دلار میاد پایین و ریال ارزشش اوف بده میکنه اثر اولیش تبرمگرانیست. امروز اون چیزی که داره ایمان مردم رو به اسلام ناب یا این پرچم انقلاب تزلزل ایجاد میکنه درش، همین بحث تبرمگرانیست، بحث معیشت مردمه. وهن این که اسلام کارآمد نیست، این موضوعات مهمیه. خب گفتیم علت این که تولید ما همچی بلایی برای سرش آورده، خط اولش، خاطرید اولش چیه؟ دو تا مقوله: وابستگی تولید به تکنولوژی برتر و سرمایه گذاری کلان، که در جلسه گذشته ما توضیح دادیم که اگر امروز بخواد تولید کشور رونق پیدا کنه وابسته است به تکنولوژی برتر، که من یه تکرار نمی کنم. اما چند اشکال مطرح شد در جلسه گذشته، یعنی بیرون از جلسه، که من اولا خواهش میکنم از حضور و عزیزان اشکالاشونو و سوالاتشونو تو همین جلسه بگن تا بحث منقح بشه، کامل بشه و شکوشکاری بشه. ممکنه نواقصی باشه در بحث یا ابهاماتی باشه، با این سوالات شما بحث کامل میشه. سوالی که مطرح شد، چند سوال مطرح شد. اول اینکه گفتم که اگر گفته شد که علت اصلی تورمگرانی پایدار پایین اومدن حجم تولید ما در مقابل مصرف کشوره، کشوری مثل عربستان که تولید به معنی همین ارزان شما که جی ام پی یا جی دی پی این تولید ناخالص ارزی نداره، که کشوری مثل عربستان چطور اونا وقتی که ما 30 سال پیش 40 سال پیش میرفتیم عربستان این نوشابه های قوطی 2 ریال بود مثلا، الان هم 2 ریاله، در حالی که اونا هم تولیدی که در دنیا میگن، در علم اقتصاد میگن تولید، در عربستان به اون معنا وجود نداره. پس این با این مباحث که شما گفتید ممکنه در تناقض باشه. خب این اشکال اول، که من این سوال رو استثنا انتهای این جلسه جواب میدم، به علتی که بحثی که من امروز درباره خاطرید دوم دشمن میخوام بکنم دقیقاً ربط داره به همین سوال، که من ضمن عذرخواهی انتهای جلسه جواب این سوال خواهم داد، که سوال بسیار دقیق و درستی هم بود. سوال دومی که مطرح شد این بود که پس با این حرف شما هیچ تولیدی بدون تکنولوژی برتر ممکن نیست. شما میخوای بگید آه اصلا در کشور تولید محقق نمیشود بدون تکنولوژی برتر، آیا این حرف درسته؟ خب در جواب ما اولا میخواستم بگیم بحث ما بحث تولید خود یا یک بنگاه خود نیست، بحث ما اقتصاد کلان کشوره، بحث تولید کلان کشوره. در تولید کلان کشور طبق قواعد علم اقتصاد بله وابسته است به تکنولوژی، تا بتونه رقابت پیدا کنه، که قدرت رقابت پیدا کنه تولید ما. این اولا. دوما که این تولیدی هم که ما داریم بحث میکنیم هر تولیدی منظور نیست، تولیدی است که در علم اقتصاد ارزش افزوده بیارد. شما نفت نفروشید، تولیدتون بفروشید، ارزش بیاره براتون دیگه. هر تولید منظور ما نیست، این تولید به در اقتصاد کشور میخوره طبق حالا علم اقتصاد. این تولید بله، این معنی از تولید با وسیله تکنولوژیه، بله تولیدی که در کشور انجام میشه و مفصله و هیچ ارتباطی هم به تکنولوژی بهتر نداره. اولا نگاه خود به اقتصاده، دو اینکه اونها مشکل ما رو تو بحث این شکستن حجم واردات و صادرات از بین نمیبره، وابستگی ما رو به فروش نفت از بین نمیبره، اون تولیدهای دیگه. لذا در علم اقتصاد این تولیدیست، علم بهش میگن تولید. و در جواب اصلی که به این سوال داده میشه این که این الگوی تولیدی که ما در تمام دنیا متداوله و همین الگوی تولید رو ما در ایران در بسیاری از بخشامون حاکم کردیم، این وابسته به تکنولوژی برتره. بله اگر تونستیم، که حالا ما در انتهای مباحثمون در هفته‌های دیگه توضیح خواهیم داد، راه‌حل‌ها رو خواهیم توضیح میدیم در بخش راه‌حل‌ها، اگر تونستیم انقلاب اسلامی یک الگوی تولید دیگری رو ایجاد کند که وابسته به تکنولوژی برتر نباشه، این شاهکار انقلابه. ما اصلا باید به همینجا برسیم، همون چیزی که مقام معظم رهبری در این آخرین نشستشون با فعالان اقتصادی فرمودن، که ما اگر میایم تحریما رو دور میزنین شما و تکنولوژی رو میارید، این نباید استراتژی و راهبرد نظام بشه. باید ما یک کاری کنیم که تولید ما وابسته به تحریم ها و تکنولوژی نباشه که با تحریم ها ضربه مفصل بخوریم. این حالا جوابای اجمالی. یه سوال دیگه مطرح شد در این که آجون شما تولید رو مثالی که زدید تو بحث صنعت مثال دارید، تو بحث کشاورزی ما جای زیادی برای تولید داریم و مثل صنعت هم نیاز به تکنولوژی پیچیده و برتر نیست. دقت بفرمایید، کشوری که بخواد کشاورزیش قطب توسعهش بشه و قطب تولیدش بشه، که این وضعیت کشور ما تقریبا این بالقوه این فرآیند رو داره، این مزیت رو داره، اما این کشوری بخواد اینجوری بشه که تولیدش قطب توسعه بشه، به جای نفت محصول کشاورزیش رو بفروشه، طبق دوره علم اقتصاد و الگوهای توسعه در کشاورزی کاشت، برداشت، بسته‌بندی، همه اینا با تکنولوژی برتر انجام بشه. شما نگید هر ساله ایام برداشت زعفران تلویزیون گزارش میده که مثلا ما 80% کاشت محصول زعفران رو ما داریم، اما سهممون در این ارزش افزوده‌اش و قیمت دلاریش و ریالیش مثلا 20% دنیاست. چرا؟ چون از ما میخرن، کشورهای پیشرفته دنیا با تکنولوژی برتر فراوردهش میکنن، بسته‌بندی به بهترین و شکل بسته‌بندی میکنن و میفروشن. تو همه محصولات دیگه ما اگر بخواد تمام محصولات کشاورزیمون طبق علم اقتصاد و الگوهای توسعه رایج بخواد وابستگی به ما رو به نفت کم کنه، بخواد برای ما ارزش افزوده بیاورد، باید همه امورش وابسته تکنولوژی برتر باشه. سوال بعدی که مطرح شد در مورد پیشرفت‌های صنایع نظامی اشکال کردن، گفتن آقا ما تو صنایع نظامی پیشرفت‌های خیلی خوبی کردیم و خیلی جذاب، ما با اینکه تو صنایع نظامی ما تحریم‌های خیلی بیشتر از بقیه امور داشتیم، اما پیشرفت‌های خوبی هم کردیم و الان تونستیم حرف مهمی در دنیا داشته باشیم و ما تو این قضیه با اینکه تحریم بودیم تونستیم هم تولیدات خوبی انجام بدیم و ما رو بی‌نیاز کنه از واردات صنایع نظامی. دقت کنید، من الان چون بحثم وارد مفصل این جواب این نمیشه، در جلسات دیگه مفصلا چون واردش میشه تو بحث راهکار که میرسم اینو باز میکنم تو صنایع نظامی، اما یه اشاره کنم، ما تو صنایع نظامی محور اصلی استراتژی ما در صنایع نظامی مهندسی مرکوز نبودا تا امروز. حالا در آینده ممکنه یواش یواش طرف اون داریم میریم، اون یک مصیبتی سال بعدا توضیح خواهند داد. محور اصلی ما در صنایع نظامی این نبود که مثلا ما توی ناب تحریم هستیم، تولید ناب، تو تولید S400 مثلا تحریم هستیم، بریم مهندسی معکوس کنیم مثلا تولید کنیم. این هم داریم میکنیم، اما محور استراتژی ما توی صنایع نظامی این نبود. ما ناب آمریکا رو با چی داد کار آمد کردیم؟ رفتیم مهندسی معکوس کردیم؟ نه، ما یه الگوی نظامی جدیدی که خلاف معادلات نظامی دنیاست ایجاد کردیم، اومدیم با قایقای تون رو ناو آمریکا رو ارزم و سوها که یک ناو یک ابزاری است که تهدید از تهدید نظامی هم عبور که تبدیل به تهدید سیاسی شده. یعنی کشوری که میخواد تهدید سیاسی کنن ناوشون میفتن تو منطقه ما، اون رو با چی ناکار آمد کردیم؟ یعنی ناو داره میاره تو منطقه ما اما ناکار آمده، نمیتونه باش تهدید کنه، نه نظامی نه سیاسی. با چی؟ با قایقای تون رو. حالا من دیگه واردش نمیشم، اون وقت جلسه گرفته میشه. تو بحث موشکی من به شما توضیح میدم، مثلا تو بحث موشکی این که ما بخوایم موشک بلند برد نقطه زن ایجاد کنیم خلاف قواعد نظامی و کلاسیک دنیاست. اصلا سرمایه گذاری کردن برای این اشتباه بوده طبق قواعد نظامی دنیا. چرا؟ چون که میگه آقا موشکی بخوای بهش سرمایه گذاری کنی بلند برد باشه و عرضم به حضور شما که با همچی سوختی و با همچی هزینه این اصلا نباید نقطه زن باشه، باید بزنه نابود کنه، نهزکشی کنه، زیر ساختای توسعه اون کشور نابود کنه. ما اینو مهندس معکوس نکردیم، ما یه روش دیگه رفتیم. بله نمیخوام بگم در صنایع نظامی ما اصلا مهندسی معکوس نداریم، اما استراتژی اصلی امروز انقلاب تا امروز این نبوده که الان عرض میکنم توضیحشو تو بحث راه‌حل‌ها بیشتر این قسمت نظامی توضیح خواهم داد. اما درباره بحث امروز من یه خواهشی میکنم، پیشاپیش معذرت‌خواهی میکنم یه مقداری، چون میخوام خط دوم دشمن رو در جنگ اقتصادی توضیح بدم، با من همراهی کنید، یه صبر بیشتری داشته باشید. جلسه جلسه اقتصادی نیست، نمیخوام درس اقتصادی بدم. داریم ما دو تا رزمنده هستیم که میخوایم ببینیم دشمن وقتی حمله کرده چجوری داره حمله میکنه، شناختمون به دشمن قوی کنیم، راه حل پیدا کنیم. مثل دوران دفاع مقدس که یک فرمانده مثل شهید برونسی که بناس، یه رزمنده هم داره مثلا کارگر، اینا به خاطر اینکه امروز موضوع اصلی جنگ و درگیری این قرار گرفته وارد فرمول های قباسی میشن و میخوان آموزش قباسی یاد بگیرن کوتاه مدت، و الان نه علاقه نه وظیفه قباسی نداشتن. چون موضوع تجاوز دشمن و کفر اسلام اون روز این بوده، اینا وارد بحث شدن. ما هم جنس بحث امروز اون همین توریست و بحث کلاس آموزش اقتصادی نیست. خب تو این خط دوم و عقب دوش خاکرید دوم دشمن باید توجه کنیم که ریشه اصلی اتفاقا این جنگ اقتصادی همین خاکرید دشمن دوم دشمنه. یعنی چی؟ اگر یه فرض کنید اصلا ما تحریم نبودیم تو تکنولوژی، بعد که هفته گذشته داشتیم، اصلا ما تحریم نبودیم، فرض کنید اصلا یه کسی به اثبات کنه، فرض داد من حالا این علم ملاهای علم اقتصاد این حرفا رو قبول ندارم، کسی به اثبات کنه که اصلا تولید کشور وابسته به تکنولوژی بتر نیست، این کسی به اثبات کنه. یا فرض کنیم که یه کسی به بگه اصلا ما خودمون میتونیم آخرین تکنولوژی بهتر کشور خودمون میتونن مهندس مهندس کنم و درست کنم، که حالا ما درست بودشه اثبات کردیم این یه بمبستایی داره دیگه من اشاره نمی کنم. حالا اصلا فرض کنیم اتفاقا بیفته که عرض کنم اینا همش خلاف تخصص علم اقتصاد است که چپرات هم نداره اینجا. حالا فرض کنیم همه اینا باشه، پس چی؟ تحریم نباشیم، راحت بکنیم تکنولوژی بهتر بیاریم، یا نه اصلا تولید ما وابسته به تکنولوژی بهتر نباشه و اینها. تو این فرض هم میخوایم بگیم تو این 40 ساله یک اتفاقی افتاده به وسیله انقلاب اسلامی که در کشور ما تولید به صرفه نمیشود. این الگوی تولید ها که در تمام دنیا هست. چرا؟ حالتون چی خواهیم داد؟ یه مقدمه عرض کنم. ببینید انقلاب اسلامی در مردم چه روحیه ایجاد کرد؟ از قبل از انقلاب این اول یک مقدمه سیاسی عرض میکنم تو ربطش به اقتصاد بدم. ما حضرت امام و انقلاب اسلامی جرأت و جسارتی در مردم ایران ایجاد کرد که در کل دنیا بی‌نظیره، در تاریخ هم بی‌نظیره. یعنی یک مردمی همچی جرأتی پیدا کنه که در مقابل یک حکومتی که به دنجان مسلحه 100% تضمین شده است. به قول مقام حضرت رهبری تو همین صحبت اخیرش گفتن که گزارشی که 3 ماه قبل سیادته گفته که این حکومت تکون نمیخوره، اینقدر قویه. این مردم در مقابل این حکومت همچی گستاخی انقلابی و شجاعت انقلابی ایجاد میشه براشون که در مقابل این شاه با این قدرت و این حمایت با دست خالی بایستن. این رویه رو انقلاب در مردم ایجاد کرد. و بعد از اون در جنگ تحمیلی، یک جنگ تحمیلی ما یک جنگ جهانی بود، نه جنگ من دو کشور. کل ابرقدرت‌های شرق و غرب و تمام اروپا و آمریکا پشت صدام بودن. جنگ بین دو کشور پرش تاریخ بخونید، پرش 30 روز، 35 روز، 40 روز تمام میشه، 50 دو ماه تمام میشه، ادامهش فرسایشی میشه. اینکه 8 سال این جنگ به این حالت در اومد و فرسایشی نشد، ابرقدرت اونور بود، کل دنیا پشت سر اون بودن. مردمی که با دست خالی با اسلحه انفرادی بدون سلاح‌های پیشرفته و موشکی و هوایی که ما نمیشتیم اون اول در مقابل این ابرقدرت شرق بیسته و بخواد جنگ کنه، این یک روحیه است که انقلاب درش نگیره. بهش میگیم روحیه گستاخی انقلابی و شجاعت انقلابی در مقابل مظالم. این یه روحیه خیلی بالایی است. خب همین روحیه وارد عرصه اقتصاد هم شده. میگن انسان یک جامعه هم چه رویه پیدا کنه، من میشه جداش کرد بگیرم تو سیاست و تو مسئله مثلا سیاسی و دفاعی اینجوری باشه، تو اقتصادی نباشه، نه باید اصلا. اثرش چی شده تو اقتصاد؟ این شده این مردم اجازه تحقیر توسط الگوی مصرف بالاتر به خودشون نمیدن، اجازه نمیدن که بالاتری، مدیر بالاتری، سرمایه‌دار بالاتری با الگوی مصرف زندگیش که چیه، مثلا میگه آشپزخونه‌اش اینجوریه، مبلمانش اینجوریه، مدرسه بچه‌اش اینجوریه، تفریحش اینه، فرشش اینه، با اینها بخواد اون رو تحقیر کنه، اجازه نمیدم. همین اثر چی شده؟ گستاخی و شجاعت انقلابی در شکستن فاصله طبقاتی که در تمام دنیا و در زمان شاه این فاصله طبقاتی فرهنگ شده بود، هیچ کسی هم بد نمیدونسته یه طبقات فاصله طبقاتی فرهنگ بشه. خب از طرف دیگه این روح، از یه طرف این روحیه در مردم ایجاد شد، از طرف دیگه تو این 40 سال گذشته رهبران انقلاب و شعارها و آرمان انقلاب چی بوده؟ شعار عدل علی دادن. رهبران انقلاب اومدن سهه گذاشتن به این رویه، گفتن آه حق مصرف مساوی برای آهاد مردم، آهاد مردم اردم و سما که باید مصرف مساوی داشته باشن و این کسی بخواد مردم رو تحقیر کنه وسیل این جلوش گرفتن رهبران انقلاب. اجازه تحقیر سرمایه بر کرامت انسان را دادن و برم مرتبا رهبران انقلاب گفتن که ما یک موه کوخ نشینا رو برامون از 100 تا کاخ نشین برامون ارزشمنده. خب اثر این روحیه انقلابی که عرض کردم شکستن الگو مصرف طبقاتی است تو اقتصاد چی شده؟ این شده. اول من اثرش رو نسبت به دولت‌های میگم که دولت‌هایی بودن که هدف اولشون و محور اصلیشون استراتژی اصلی این بوده که شعار عدالت محقق کنن، دولت‌هایی که دنبال بودن که اردم و توما که محورشون این بود که مثلا به مردم این نامساوی و نابرابری که در مردم هست اینو رفع کنن. خب تو این شعارها اومدن چه اتفاق افتاد؟ اون دولتی که اینجوری بودن که مثل دولت آقای دولت دفاع مقدس آقای شهید رجایی و دولت جناب آقای موسوی و دولت آقای احمدی نژاد اینا اینجوری بودن، اثر این اتفاق اقتصادی مردم این شکستن فاصله طبقاتی و الگو مصرف تو این دولت‌ها چی شده؟ این شده که این دولت‌ها گفتن که آقا جان باید مردمی که ناتوانند در خرید کالاهای صنعتی اینا رو باید ما تمام‌بر کنیم، باید بهشون برسونیم، حتی شده واردات کنیم، باید با سوبسید با شکستن دلال‌ها و روابط بینش اینها، این که مردم یه عده از مردم ناتوانن در خرید کالای صنعتی این نشانه فقره، این دولت‌های طلب می‌شد این بوده، ولذا تلاشه بسیار گسترده کردن که این کالاها کالای صنعتی دست همه برسه. اگر حالا خاطراتی در کردن دوستان و در تاریخ هم ثبت شده، مثلا اول انقلاب دولت دفاع مقدس این با این قواره‌های جهیزیه یک سری کالاهای صنعتی رو با قیمت ارز دولتی و خیلی پایین به همه میداد، مثلا ماشین لباسشویی، جاروبرقی، فلان، فرش، فلان، حتی اون روستاییه میگفت آقا این نمیشه، حق نره اونا رو تحقیر کنیم، شون اینا حقشونه. اثر این کار شد مصرف انبوه در کشور در کالاهای صنعتی. خب ما که اون موقع تولید کننده این کالا نبودیم و هنوز هم خیلیشون نیستیم، با این با چه کاری انبوه و کالاهای صنعتی انجام میشد در بازار؟ با واردات. حجم واردات از حجم تولید ما پیشی میگرفت همیشه تو این دولت ها. خب اثرش چی میشد؟ اثرش افت شدید نرخ پول ملی که ما جلسه قبل گفتیم. مثلا دولت دفاع مقدس ارز ما آماری که حالا دارم میدن، وقتی که دولت تحویل گرفته شد ارز نرخ ارز قیمت آزادش حدود 20 تومان بود، وقتی هم خواست تحویل بده تا حدود 100 تومان رفت بالا. برای چی رفت بالا؟ دولت لیبرالی بود؟ دولت نفوذی بود؟ نه، شعار عدالت داده بود. عرض کردم اون رویه انقلابی مردم مصرف رو شکسته بود، اجازه تحقیر نمیدادن، مطالبه داشتن مردم، این دولت هم میخواست شعار انقلاب محقق کنه، اثرش این شد. یا زمان دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد با شعار عدالت اومد تعمیم داد سطح رفاه در کلان شهرها رو به سطح شهرها و سطح رفاه از شهرها رو به سطح چی؟ روستاها و بعد هم چی؟ به طرف پایین. چرا؟ چون ما شعار انقلاب داره بودیم، مطالبه مردم هم بود همین، چون مردم قبول نمی کردن تحقیر رو. خب اثرش چی شد؟ اثرش عرض کردم، وقتی که این مصرف انجام میشه بدون اینکه مردمی سهم تأثیر در تولید کالای صنعتی داشته باشن به اونها کالای صنعتی بدی و شما تولید کننده تولید در کشور با تو توسعه نشده باشه، زیر ساختای تولید محقق نشده باشه، اثرش چی میشه؟ حجم واردات ما بالاتر از حجم صادرات ما میشه. لذا دولت شما نکنید، دولت نهم و دهم ابتدای کار ارز آزاد قیمت ارزاد حدود 900 تومان بود. چند تومان تحویل دادن؟ 3000 تومان حدودا. و واقعا بی انصافیه ما بیایم اینها رو تحلیل کنیم به اینکه کار نفوذی و اصلا جریان اجرایی اینا. من یک چند تا از مجموعه مختلف عرض کردم، گفتم من تخصصا میام میشینم باهاتون بحث میکنم سیاست های و برنامه های اقتصادی و آبادانی دولت نهم با دهم تقریبا هیچ فرق عمده نداشته. چرا که به جریان انحرافی داشته؟ همون چاری که دولت توی بحث آبادانی و رفاه، تعمیم رفاه داشت، 4 سال بعدم انجام داد. بحث مسکن مهر رو بیشترین کارش 4 سال بعد بود. لذا این یک عدم شناخت جامعه ایران و عدم شناخت اینکه اقتصاد بر جامعه ایران چه عورده، این تحلیل اشتباه داده میشه. چه حالا اوش دولت هایی که حالا این دولت هایی هست که شعار عدالت و انقلابی دادن، اما دولت هایی که به دنبال بودن که محور سیاست ها چون بودی که تولید رو بهش قدرت بدن، حتی اگر ما مجبور بشیم مطالبات عدالت خواهانه مردم رو محقق نکنیم، حتی اگر یک نسلی هم زیر بار این اتفاق و محوریت بخش تولید و جون گرفتن بخش تولید از بین بره، که علم اقتصاد همین میگه که تولید کشور زیر ساختاش محقق بشه، حتی اگر ما فشارها و ریاضتهایی هم تحمل کنه کشور ما یه نسل دو نسل، این ارزشمنده، چون بعدن چی؟ مشکل تورم‌گرانیش حل میشه. خب این دولت ها مثل دولت سازندگی، دولت اصلاحات و دولت الان، اینها خواستن طبق قواعد و فرمولهای علم اقتصاد تولید رو بهش جون بدن، قدرت بدن، که اگر بدن چی میشه؟ اگر تولید کشوری جون پیدا کنه، تو طبق حرفایی که جلسه قبل داریم، باعث میشه که ما حجم صادراتمون و حجم تولید ناخالص ارزون از حجم مصرفمون پیشی بگیره، افت ارزش پول ملی نداشته باشیم، تورم‌گرانی نداشته باشیم. اونا هم دنبال حل تورم‌گرانی بودن. اونها نمیتونیم بگیم بی‌انصافی کنیم بگیم ما همه اینا خائن بودن. بابا من یه جایی گفتم که فرض کن اینا خائن باشه، کسی که قدرت طلب باشه و خواهه بخواد بر عرصه قدرت بمونه، باید مشکل تورم‌گرانی مردم حل کنه که باقی بمونه دیگه. این تفکر فکر اون تفکر لیبرال، اگر بخواد این تفکر باقی بمونه که بفهمن همه مردم بفهمن که مشکل تورم‌گرانی 40 ساله رو اینا حلش کردن، خب همه بهشون رأی میدن، اونا هم میخواستن اینا حلش کنن، اما از طریق علمی و اقتصادی و اینکه تولید قطب توسعه بشود. خب برای این کار چیکار کردن؟ اومدن گفتن که برای اینکه تولید در کشور قطب توسعه بشه و مردم برای مردم ایجاد انگیزش برای کار بکنیم، کار تولیدی کنیم، باید کالاهای لوکس و کالاهایی که با های تکنولوژی بهتر هر روز تولید میشه و متنوع رو بیاریم جلوی چشم مردم قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی مانور تجمل بدیم به وسیله 10% جامعه. ببین بحث اقتصادی اصلا بحث سیاسی نکنید، حرف دو چهارتا اقتصادیه. او میگه بیا 10% جامعه، یعنی اون قشر بالای کشور، اون مدیران برتر، اونها بیان الگو درآمد بیشتر بهش بده، اونها کالاهای لوکس و بهترین کالاهای متنوع اونها مصرف کنن 10% جامعه، فقط کشور اجازه واردات 10% این کالا رو بده برای مصرف اینها. بعد مردم اگر اینها رو ببینن، این کالا رو ببینن، تحریک میشن، خوب کار کنن، تولید جون بده کنه، چه اتفاقی میفته؟ حجم تولید ما بره بالا. این قواعد اقتصادی، هیچ دو چهار تا اقتصادی، انگیزه برای کار و تولید بیشتر مردم. اگر این اتفاق بیفته تولید ما سودآور میشود. الان تو کشور ما تولید سودآور نیست، یعنی کسی سرمایه داشته باشه خیلی میان حوصله داره، خیلی بیعقله کلش به قرمه سبزی میده بخواد بره تو این سرمایش به ارز تولید ببره، ببره تو دلالی، ببره توزیع. اما این اتفاق بیفته که توضیح دادم، تولید به صرفه میشه. خب اما اگر بخواد تولید به صرفه بشه طبق این فرمول، ما در علم اقتصادمون در این بازار سرمایه گذاری برای تولید چهار مسئله داریم. ما دقت کن، یکی سود سرمایه است. یعنی اگر سرمایه گذار بخواد بره پولش تولید ببره، چرا سرمایه گذار ما، چرا نقدینگی کشور، هی میگن علت تورم گرانی نقدینگیه، چرا نقدینگی کشور پشت تولید نمیره؟ علتش اینه، علتش اینه که ما در تولید چهار تا اهم براش مهمه. یکی سود سرمایه، یعنی سرمایه گذار وقتی پولش میبره وسط میدون باید 30% سود قطعی رو حداقل ببره، اگر نبره که برای چی پولش برای تولید. دو، هزینه ابزار و تکنولوژیشه، اینم باید از توی درآمد تولیدش در بیاد. و بعد سه، قیمت کالاش هم باید چی؟ رقابتی بشه. یه قیمتی برای کالاش بده بشه چی؟ قدرت رقابت علاوه با کالاهای مشابهش علاوه رقابت قیمتی داشته باشه. چهار چی؟ چهار بهش میگن، دقت کنید چهار خیلی مهمه، چهار دستمزد کارگر. این سه تا که مشخص شد، یک سود سرمایه، این باید قطعی براش حل شده باشه. دو، عرض کردم قیمت هزینه‌ای که دستگاهی که خریده، تکنولوژی که خریده، داریش باش پارچه تولید می‌کنه، اینا باید در بیاد، هزینه‌اش قسطش در بیاد. سه، کالاش هم رقابتی بشه. بر اساس این سه تا حالا دستمزد کارگر رو مشخص می‌کنه. اگر اینجوری بشه، محور سود سرمایه بشه، تولید میصرفه، نقدینگی چی؟ پای سودوری بیاد. اما اون بحثی اول گفتم چرا تو این 40 سال تولید در کشور ما نصرفید، گفتم به روحیه انقلابی گستاخی در مقابل شکستن الگو مصرف در جامعه ما شده. این اثرش این شده که مردم ما فاصله طبقاتی رو شکوندن، همه چی رو با هم میخوان. اثرش این شده هر پنج طبقه درآمد در یک شرکت، در یک کارخانه، در یک کار سازمان، همه با همشون با اینکه الگوهای درآمد متفاوت دارن مصرف واحد میخوان. یعنی یه کارگر ساده درآمدش مثلا 2 میلیون تومانه، یه کارگر فنی درآمدش مثلا فرض کنید مثلا 5 میلیون تومانه، کارشناس درآمدش مثلا 10 میلیون، مدیر عامل بگو مثلا 15 میلیون، سرمایه‌دار مثلا سود ماهانش مثلا بگو 20 میلیون، 30 میلیون. اینا الگوی درآمد متفاوت دارن. اما انقلاب اسلامی رویه در مردم ایجاد کرده، هر 5 طبقه تقریبا مطالبه یک مصرف رو میخوان. همون نوع آشپزخونه و تعریف مسکنی که در طبقه بالا هست، اون پایینی هم همونو میخوان. همون خودرویی که بالایی میخواد، اون پایینی هم میخواد. همون تفریحی که بالایی میخواد، چون ما اجازه، چون طبقه پایین انقلاب روحیه درش ایجاد کرده اجازه تحقیر بشه نمیده، نمیذاره تحقیر بشه، میگه اونا میخوان ما رو با این تحقیر کنن، اجازه ما نمیدی. خب اثرش در اون فرمولی که من گفتم چیه؟ اینه، اثرش اینه که در ایران بخش تولید مجبور میشه دستمزد، گفتم عامل چهارم رو، خلاف قواعد اقتصادی و خلاف الگوی تولید سال اینه که 2 بار دستمزد رو چی؟ ببره بالا. عرض کردم دستمزد اگه بخواد بره بالا، گفتیم قواعد داره، باید تابع سود سرمایه، نرخ ابزار و قیمت رقابتی کالا. اما داریم، یعنی باید الگوی تولید باید محور چی باشه؟ سود سرمایه باشه تا به صرفه. ما این انقلاب اینو سرش به هم چیه؟ بعضی موقع سود سرمایه است، بعضی موقع چیه؟ دستمزد. خب اون سرمایه‌دار بخواد دستمزد کارگر رو که میخواد مطالبه اون مصرف عمومی رو داره، مصرف بالایی رو داره، اونو بخواد بده، یا باید اگر هزینه دستمزد اون رو سالی که دوبار ببره بالا از کجا میزنه؟ یا باید اون نرخ کالاش بیاره دیگه، از سود سرمایه‌اش بزنه که نمیصرفه، باید تعطیل کنه که بره تو دلالی، یا رو کالاش باید بیاره. وای کالاش بیاره چه اتفاقی میفته؟ میبینیم کالای خوب ایرانی قیمتش قدرت رقابت با کالای چینی نداره، با کالای مثلا مالزی نداره، با کالای ترکی بعضا نداره. اگرم بخواد نه اردم و سما که به کارگر نده، نه نرخو نبره بالا، پول کارگر نده، کار نمی کنه، کیفری کار میت پایین، کار انگیزه برای کار نداشته باشه کیفری کار میت پایین. میبینیم کالای ایرانی کیفری چی؟ قدرت رقابت نداره. این اتفاقی که داره اینجا میفته. پس خلاصه عرض میکنم آقا، لازمه این که تولید در کشور ما به صرفه بشه. هی میگن علت تورم گرانی، علت مثلا بدبختی کشور، همه میگن هم مقامات و رهبری میگن، هم بقیه میگن نقدینگیه، و نقدینگی پشت تولید نمیاد دستوری و امری نیست، باید بصرفه که نقدینگی بیاد. بانک های ما پوله مردم رو جمع میکنن، ما رفتیم آمار گرفتیم، سالهایی که آمار رسمی بانک مرکزیه، سالهایی که ما نقدینگیمون به شدت پایین بوده، تورم گرانی بشه بالایی داشتیم. سالی که تورم گرانی پایین داشتیم یعنی خلاف قوانین اقتصادی، بانک ها نقدینگی مردم جمع میکنن، اما چرا پشت تولید نمیره؟ چون بانک هم بنگاه اقتصادی است، میاره دلالی میکنه، زمین میخره، کار دلالی میکنه، تو بخش توزیع میبره. برای چی؟ چون تولید به صرفه نمیشه. چرا به تولید به صرفه نمیشه؟ خلاصش این میشه، چون اگر بخواد تولید به صرفه بشه، باید الگوی تولید هماهنگ با الگوی مصرف بشه. انقلاب اسلامی، روحیه جهادی و انقلابی مردم الگوی مصرف رو شکونده، طبقاتی بودنش رو شکونده. نظر این که میگن زمان شاه، این قدیمی ها میگن که آقا زمان شاه خیلی اوضاع خوب بود، ما خیلی وضعمون خوب بود، اینا ما در آوردیم. اتفاقی زمان شاه میافتاده این که به تمام دنیا فاصله طبقاتی، فاصله الگو طبقاتی، فاصله الگو طبقاتی مصرف هم به همراه داشته، فرهنگ جامعه بوده. در آوردیم، بری در بیاری شما، ما یه دفعه در آوردیم گفتیم آه یه اوستابنا در سال مثلا 52 دستمزد یک اوستابنا در سال 52 چند بوده؟ این دفعه در آوردیم، من چون دقیقش دارم یادم نیست نمیگم. دستمزد با یک روز دستمزد یک اوستابنا در سال 52 قیمتش در بیارید، قیمت گوشت گوسفند نرم اون زمان در بیارید، ما در آوردیم دیدیم با 3 روز کارش دستمزد یک اوستابنا میتونه 1 کیلو گوسفند گوشت گوسفند نر بخره. الان قیمت گوشت همین الان با همین تورم گرانی، با همین رکود کرونایی، قیمت دستمزد یک اوستابنا چقدره؟ حدودا میگن بین 350 تا 400 تومان، اگه بیشتر نباشه اوستابنا بین 350 تا 400 تومان. قیمت گرونترین گوشت گوسفند نر تو قم چنده؟ حدود 130 تومان باشه. با یه روز دستمزد چند تا خدمت گوشت؟ علتی در زمان شاه میبینیم همچی فشار اقتصادی اس نمیشه، چون الگوی مصرف طبقاتی فرهنگ شده بوده، مردم رو تحقیر میکردن با الگوی مصرف طبقاتی. اینو ما شکوندیم. خب لذا اگر میبینید توی این سال 87، من اینم عرض میکنم با اینکه امروز طولانی شد، چون اگر دیدم بخوام دو جلسه کنم این بحث رو کلا ناقص میشه، من سریع جمع میکنم. ببینید در سال 8 من دارم نشون نمونه‌ای میگم که چوری این الگوی تولید میرزه به هم، میگه که سود سرمایه محور بشه، میشه دستمزد بعد محور میشه و این الگوی تولید میرزه هم یک از مصادرشه. مثلا در سال 87 ببخشید 78 ما حدود 8 میلیون کشفرما داریم، تا آمار رسمی قطعا بیشتر از این هست. کشفرما یعنی شغل آزاد، که الان من یه آمار غیر رسمی شنیدم بالای 15 میلیون داریم. یه آمار رسمی دیدم که 3 برابر نرم جهانی ما شغل آزاد داریم ما. خب این کشفرماها وابسته به جایی نیستن که، چون الگو مصرف رو شکوندیم ما و اجازه نمیدن مردم ما تحقیر بشن با مصرف، با مصرف بالایی، و همه همون با هم به چیز میخواییم، مصرف بالایی رو میخواییم. این کشفرماها سال یکی دو بار دستمزدها رو ناهماهنگی که با همدیگه هماهنگ کنن میبرن بالا. وقتی میبرن بالا فشار میاره به چی؟ کارمندای ادارات. لذا دولت هم مجبور میشه
هماهنگ کنه حقوق دستمزد کارمندا رو با چی؟ با نرخ تورم. سال یه بار به سال دو بار که این خلاف علم اقتصاد هستن. کشوری که تولیدش هنوز جون نگرفته که نه دستمزد بره بالا، سال یه بار و دو بار دستمزد رو مجبور بره بالا. فشار میاره به کجا؟ کارمند، کارگره کارخونه ها. چون اگر اونا هم دستمزدشون نره بالا، کیفیت کار مت پایین کار نمیکنن. اینو هیچ پارادوکسی که نمیتونن حلش کنن. این میشه همون این که در الگوی تولید بده که سود سرمایه محور قرار بگیره، دستمزد. این مشکلی از توش مواجه است. همون خاکریز دشمن دشمنه. چون کارشناسی موجود، علم اقتصاد موجود، چه چپه چه راسته، چه اصلاح طلبه چه اصولگراش، چه دانشگاه امام صادقه، چه دانشگاه مفیده، چه دانشگاه تهرانش، این موضوع که روحیه انقلاب اسلامی در رفتار اقتصاد مردم چه روحیه ایجاد کرده رو تو علمشون مورد توجه قرار نمیگیره. لذا 40 سال تحلیل‌های مختلف، دولت‌های مختلف رفتن اومدن نتونست تورم گرانی رو حلش کنه. چه انشاءالله ما اینو تو راه حلامو توضیح خواهیم داد. خب اون سال اردم و سما که یه سالم تو ذهن همتون ممکن الان اومده باشه که آقا این تعریف از عدالت، این نوع مطلب درسته؟ این دو مطلب که مردم همه اون بالایی میخواد درسته؟ متخصصین کارشناس خودم میگه نه دست به همین بده، این اشتباه بوده. ما میخواهم بگیم قطعا اسلام و آرمانهای انقلاب اجازه نمیده که برای ایجاد انگیزه در بخش تولید و تحریک مردم بخوای یه عده بالایی ها بالاترین مصرف رو داشته باشن، پایینی ها رو تحدود کنی نسبت به این. قطعا انقلاب صدر بود. قطعا اسلام و آرمان انقلاب اجازه نمیده که قشر مستضعف و قشر متوسط مردم مصرفشون شکاف شدیدی داشته باشه نسبت به مصرف بالایی. بذار پس این که دولت های اومدن یا انقلاب هی خواسته مصرف مردم رو حتی تو تعریف جدیدی داره میاد برطرف کنه، این حرف درستی است. شعار درست انقلابه، عدالت یعنی فرصت برابر. این هدیه انقلاب بوده. همین صحبت های همین آخر مقام مدار رحمه دو سال پیش فرمودن یکی از مشکلات و معضلات اصلی ما همین شکاف طبقاتی است. انقلاب اگر بخواد اجازه بده به شکاف طبقاتی، اصلا برای شما انقلاب کردیم. این پس این که ما بخوان پایینیا مصرف بالایی رو بخواد، این که حرف انقلاب بوده. نه، چون اون بالایی داره با این تحقیرش میکنه این قضیه رو. اما لذات قبل که اما رو بگم، لذات علم اقتصاد و متخصصین میگن دست از این معنی از شعال را بردارید، فاصله طبقاتی فرهنگ بشه مشکل تولید حل میشه. اون ملاهاشون میگن حالا من فیشتر رو نیبودم بخورم براتون. پس اونا حمله امروز اگر به شما میاد علت تورم گرانی شما همین شعار عدالته. عدالت یعنی همون عدالتی در دنیا میگن، غربی‌ها میگن. یعنی چی؟ هر کی در طبقه خودش عدالت داشته باشه. اما نه مردم انقلابی اجازه این معنی عدالت به شما میده. هر دولت هم خواسته این معنی رو محقق کنه ساقط شده. یعنی مردم به نفر خلاف او بهش رأی دادن. هم رهبران انقلاب اجازه نمیدن. اما این عدالت زب در ترکیب شده با مصرف رفاه و زندگی وارداتی غربی که اینا من جلسه بعد توضیح خواهم داد و راه حل‌ها رو عرض می‌کنم. همون راه حل‌های میانبرش رو، همون قایقای تندروش رو که این خاکدار می‌خوام دور بزنیم بهش خونیم. این این الگوی مصرف رو ما اجازه نمی طبقات باشه بر درسته. اما معنی مصرف و رفاه و زندگی امروز در کشور ما و تمام دنیا چیه؟ همون معنی زندگی و رفاهی که هر روز هم داره معنیش عوض میشه. امروز معنی لباس اینه، یه ما بعد لباس پارچه جدیدتر میادش. هر روز تا چند وقت پیش فرش مسجد، مثلا دیوار مسجد، معنی دکوراسیون این بود. دوره هر روز داره متنوع میشه. و کی داره این تعریف رفاه و زندگی رو میده؟ تمدن موجود. بله، این شعار عدالت ترکیب با این معنی از رفاه و زندگی بشه، این خلاف است. دست از این شعار عدالت برداریم؟ نه، دست از این معنی از مصرف و رفاه رو برمیداریم انشاءالله. من جلسه بعدی خواهم گفت که در کوتاه مدت راه حلمون چیه. چیرین معنی از مصرف رو بش معنی از رفاه رو بش کنیم، در میان مدت چیزی حالا تولیدی الگو تولیدی ایجاد کنیم که وابسته به تکنولوژی نباشه و کرامت انسان و دستمزد کارگر حاکم نشه بر طول سرمایه بر محمد و آل محمد صلوات و سلام. جلسه ما از وقتش هم عبور کرده، من اونه که مال بودن بشینم، من اون سوال در عربستان هم توضیح کدم عربستان رو عربستان جواب بدم. خب با این توضیحات سال عربستان واضح تر میشه. ببینید علتی که کشور عربستان و کشورهای خلیج این عرب نشین که تقریبا هیچ تولیدی ندارن، تولید ناخالص ارزی ندارن، تولید ناخالص ملی ندارن، تولید به معنی علمی اقتصاد ندارن، زمان شاه هم اما تونستن قیمت ارز تقریبا 20 سال تقریبا نگه دارن قیمت ارزشون رو. و علتی که زمان شاه ما همین کاری کردیم، زمان شاه درست سبتن ما اواخر قبل از انقلاب آخرین نرخ زمان شاه ارز ما 7 تومن بود، دلار 7 تومن بود ظاهرا، یعنی حداقل 7 برابر بوده. اما بالاخره همین قیمتش از زمان شاه شاید چندین سال در 20 سال قیمت نگردش بوده. همون کاری که میخوام میگم، همون تحلیلی که برای عربستان میخوام بدم نسبت به شاه هست. یک، این کشورها علت عوض پایشون علت جدی شروع میکنن بعد علت اصلی از میکنن. یک اینا که این کشورها وابسته به یک ثروت به شدت زیادی به نام نفت مختصن، یعنی حجم نفتی که هم شاه هم حالا عربستان چندین برابر ایران با فروش نفت دارن و چی؟ و شعار استکبار ستیزی و شعار عدالت در دنیا و در جامعه و شعار اسلام نام هم نمیدن، قیمت نفتشون میفروشن، یک ثروت هنگفتی که شونه. خب اما مطلب دوم، مطلب دوم دلیل جزئی دوم چیه؟ جمعیته. حجم جمعیت اینها نسبت به همین مردم ایران ما عربستان خیلی بزرگترش، یک و نیم برابر ایرانه، جمعیتش تقریبا شاید یک سوم یک چهارم ایران باشه. اما عامل اصلی که امروز من بهش اثبات کردم توضیح دادم که باعث شد که اینا ارزششون رو قیمتشون مثلا 20 سال 40 سال برید اونجا ببینید نوشابه دو ریال هم دو ریال، عامل اصلی اینه، فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی بیداد میکنه اونجا هم زمان شاه هم فرس. کشوری که یک ثروتی به نام نفت داشته باشه و بعد فاصله طبقاتی، یعنی الگو آخرین ورژن الگو صنایع و کالاهای تولید شده با صنایع تکنولوژی برتر، اینو به فقط 10% جامعه بده، این کشور میتونه ارزش نگه داره قیمتشو. شما تو همین کشور عربستان زائره ما رو میبرن تو مکه و مدینه، حالا قبلا مکه و مدینه که ما زائره میرفتن، حالا ما آجاهای اسلامی باید به تعریف کنیم، برای ما سال اول انقلاب که میرفتن خانواد این بیت رهبری و سالمان حج خونه میگرفت، فاصله هم داشت، میگه هتل اینقدر زیاد نبود اطراف مسجد الحرام و مسجد نبی. حالا اینا دو تا شهری هست که خیلی اوضاعشون مثلا خوبه، این خونه هایی که میگرفتن این محروم ها میدیدن وضعیت فقرشون، یه فاصله داشت این خونه ها یه مثلا 40 دقیقه پیاده روی داشت مسجد تا حرم، وضعیت فقرش بیداد میکرد. اما الان دیگه ما میبرن ما رو مرکز شهر جلوی اون هتل های لوکس آمریکایی و اروپایی نمیدید، همین یه مثلا یه وسط کمی از این مدینه، از همین مرکز مدینه ها تو شهر مدینه باشی یه مقدار به نقب کرد، از مکه یه مقدار از مسجد الحرام فاصله بگیرید، افتضاد علاد فرد. اصلا این الگو مصرفی در کشور ما تو فقیر نشین ما هست، نه تو عربستان هست نه زمان شاه بود، همینجور که مقام مدار رهبری همین چند روز پیشم اشاره کردم بهش، این معنی از فرقی که در این فاصله طبقاتی و این شکاف طبقاتی در زمان شاه و در کشور عربستان بحرین کویت و این کشورها هست، با اون نفتی که از این میفروشند با این تونستن قیمت ارز و دلار رو نگهدارن. یعنی چی؟ یعنی واردات به اندازه همین 10% جامعه. علتش دیگه اگر هم سوالی هست بفرمایید.
باید
تعریف فقر عوض میشه معنیش. در کشورهای دنیا علتی که مثلا نرخ ارزشون رو در کشورهای پیشرفته ثابت نگه‌دارن و تورم گرانی رو کنترل کنن، مثلا تورم گرانی یه موضوع اقتصادی نیست، مثلا در علم اقتصاد تورم گرانی به نام 40 ساله نداریم ما، یه موضوع خورده موضوع است. اون چی علتش؟ همون چیزی که برای عربستان گفتم، عربستان ثروتش درآمدش با نفت انجام میداد، از اون برم چی فاصله طبقاتی شد. در تمام کشورها ثروتش رو با تولید انجام میدادن، الان آلمان، انگلیس، فرانسه، همه هفت کشور دنیا و بقیه کشورهای دیگه مثل ترکیه، چین و این کشورهایی که در حال توسعه معروف شدن که الان توسعه یافته شدن مثل چین، اینها یا ترکیه، مالزی، اندونزی، اینها تونستن محورش رو تولید انجام بدن، یعنی تولید سودآور شده اما مصرف رو طبقاتی کرد و به پذیرش فرهنگ رسوندن. شما کارگر چینی یا مالزی میبینی با فیلیپینی، ببخشید فیلیپینی، میبینی با یک وعده با یک وعده غذای گرم هزینه یک وعده غذای کم دیار کار میکنه. همچی مصرفی تو ایران هست اونها ندارن که دارن. تمام دو شما تو که شما الان برید کشور آلمان، کشور فرانسه، کشور یه توسعه یافته برید در بیارید که مردمشون کارگر ساده، کارگر ساده، ببینید کارگر ساده اونجا توی ما چقدر گوشت گرم گوسفندی میخوره، چقدر از انرژی آب، برق، گاز اینا استفاده میکنه، چقدر چه خودرویی داره، معنی مسکنش چی. بعد برید کارگر بعدی، کارگر بالاتر، کارگر فنی، ببینید کارگر فنیش معنی مسکنش چی، تعریف مسکنش، تعریف خودرویش چی، تعریف تفریح و رفاه چیه. به شدت طبقاتیه و فرهنگ همتون رو پذیرفته هم شده. ممکنه دست مزده کارگر ساده در مثلا آلمان 5 برابر 10 برابر در مقایسه با دست مزده کارگر ساده ایران باشه، اما بری در بیاری تعریف نیازمندی های زندگیش چیز تعریفش و چقدرش برآورده میشه با وسیله حاکمیت و من مقایسه کنیم با ایران، اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا انقلاب اسلامی شما نکنید، ما این بخشی از شبکه، مثلا شما مثلا یک نمای کوچیک شبکه جاده اسفالت تو کشور پیشرفت دنیا برید، این که ما تو روستاها جاده بریم اسفالت مثلا معنا نداره که علم اقتصاد چون همین میگه اون کشمون شهر و اون روستایی که ببینید سهم تأثیرش در تولید کالای صنعتی چقدره، اندازه همون باید خدمات صنعتی بهش برده بشه، مثلا زیر ساخت برق، تکنولوژی مخابرات، نمیدونم اینترنت، اینا برده بشه. ما پول بتومان همینا رو بردیم، چون چرا بردیم؟ چون مزیت نسبی اصلی انقلاب اسلامی همین مخروبین و مسلفین و همین قشر متوسط بودن، تو همه بحران مثلا اول بودن. شما نگاهی اونجایی که بالاترین آمار انتخابات، که آمار انتخابات خیلی مهمه برای امنیت کشور، برای استقلال کشور، اون مرا اون کش مرا اون شهرستانی است که بالاترین فقر رو دارن و بالاترین بیکاری رو دارن، خب ما وظیفه داشتن ببریم اونجا. این همچی کاری که ما انقلاب کرده پاسا میگم هیچ کدومشو، اولا اونا گفتن 40 سال پول فروش نفتمون و فروش تولیدمون خرج زیرساخت توسعه میکنیم، خرج عدالت نمیکنیم. اولا چین، ژاپن، آلمان، انگلیس، اینا همه گفتن آقا
ما بیاییم یه نسل، دو نسل، چهار نسل هم زیر چرخه اقتصادی از بین برن بمیرن، ارزش اینه که ما پول خرج زیرساخت‌های توسعه کنیم، خرج نظام سرمایه‌داری کنیم، مقدورات کشور رو بدیم به نظام سرمایه‌داری. بعد از 20 سال 30 سال حالا تعریف عدالت رو میخوام محقق کنیم. عدالت معنی چی؟ تو هر طبقه حق خودش رو بگیره. اینا رو من در بیارید.
ما میگم اگر اون الگو رو پذیرفتن در صورت که اون سرمایه‌داری فرق میبینیم که با این الگو شد منجر به تولید بیشتر.
خب چرا نشده برای ایران؟
چرا؟
چند بار عرض کردم گفتم اگر کشور آلمان و کشور دنیا، این ترکیه، مالزی، آلمان کشور هفت کشور صنعتی، حالا مثلا ترکیه هم مثلا دارم کشور در حال توسعه است، تو همین الگو تولید رو بردن اونجا، همون کاری که دولت سازندگی، دولت اصلاحات، دولت امروز امید، همون الگوی ترکیه و ژاپن و چین رو به نسبت بعد از مقدراتون خواستن محقق کنن، نشد. چی بود؟ اونا یه چیزی رو فرهنگ کردن، ما نتونستیم فرهنگ کنیم. اونم چی؟ فاصله طبقاتی بود. هر دولتی اومد بکنه این کارو، سال دو سه سال آخر عرضم بود شما که دولتش، یعنی اگر بگیم 8 سال دولت داشتن، دو سال آخرش نرخ ارز ببخشید قیمت تورم گرانی به شدت نرخش رفت بالا. چرا؟ چون شما مردم همون مصرف رو داشتن و شما هم اجازه واردات ندادید، می‌خواستید یا هزینه سوبسیدا و یارانه رو بدید کی برید به تولید دیگه. خب چی میشد؟ میمد خلاف سیاستاش، هم آقای هاشمی، هم آقای خاتمی، هم آقای روحانی، الان خلاف همه اون سیاست‌ها و اون فرمولای اقتصادی در واردات باز می‌کردن. به خاطر چی؟ مطالبات ادارت خانه مردم. اگر بخواد اون الگوی تولید در کشور دنیا رو تو ایران محقق بشود و ما کشورمون تولید محور بشود با همون الگوها، و اگر تولید محور شدیم مشکل نقدینگیمون بره پشت تولید و بره مشکل ارزش پول ملیمون حل بشه، تورم گرانی حل بشه، باید فاصله طبقاتی پذیرفته بشه، باید در ایران و مردم ایران دست بردارن از این معنی عدالت علوی. این به قول متخصصین، حالا اسمش نمیارم، اون ملاهای اقتصاد میگن بعد این معنی، این خانش غلط از معنی تعریف عدالت هست که همین بدبختیامون هست. نه، تا خانش درستی از معنی عدالت. ما اجازه نمیدیم مردم ما تحقیر بشن با الگو مصرف، اما نباید ترکیب میکردیم این معنی از عدالت با چی؟ اون تعریف رفاه و تعریف زندگی که داره چی هر روز از کشور آلمان و چین و ژاپن و آمریکا وارد کشورمون میشه. امروز معنی مثلا فرش اینه، هی داره معنی جدیدتر، لباس معنیش متنوعتر، موبایل هر روز یک ورژن جدیدتر، کابینت هر روز یک ورژن جدیدتر، و سنگ کف آشپزخونه هر روز یک معنی جدیدتر. این نباید در این میشد. حالا اینو جلسه بعد توضیح خواهم داد. جواب سوال شما تونستم بدم من؟ یعنی اگر خب همین اینا به شما میگن آقا کدومشو میخوایی؟ با این ملاهای علم اقتصاد اینو میگن، اسم لیبرال و غیر لیبرال مثلا نداری روش، او میگه آقا جان اینو میخوای، آقای مؤمن من، مردم من، میخوای مصرف مساوی رو میخوای، یا تورم گرانی 40 ساله، یا اینکه ارزش پول ملیتون. ببینید من اشاره نکردم، اینا یه اشاره میکنم، ببخشید اینا جا داشت. مثلا اون دولت هایی که خواستن علمی تولید رو محور قرار بدن، مثلا آقای هاشمی دولتش وقتی خواست تحویل گرفت دلار نرخ آزادش حدود 100 تومن بود، وقتی تحویل داد 450 تومن بود. دولت آقای خاتمی وقتی تحویل گرفت حدودا نرخ آزاد دلار 450 تومن بود، وقتی تحویل داد حدودا 900 تومن بود. آقای روحانی حدود 3000 تومن تحویل گرفت، وقتی اون اولین جایش شد حدود 7 تومن 10 تومن، برام خود قضیه تحریم‌های شدیدتر شد 15 تومن، برام خود کرونا شد 24 تومن. و این اتفاق هم برای این دولت ها افتاد، هم برای اون دولت. اگر در ادامه جواب سوال شما همین شما کدومش به بعدش به معلوم میگم شما کدومش میخواید، شما عدالت در مصرف رو میخواید یا تورم گرانی 40 ساله افت ارزش پول ملی، شب بخوابی بلند بشی ببینی هر چی پول تو جیبت داری و تو بانک داری تو عرض یه هفته یک ماه دو سوم ارزش دزدیده بشه، کدومش میخواید؟ معلومه ما اگر نه نه ببینید این که عدالت محقق نشه که هیچی، میخوام بگم اگر محقق نمیشد که واویلا بود برای این الگوی تولید موجود. ما اگر انقلاب کردیم اومدیم یک اخلاق جدید در فرهنگ مردم ایران ایجاد کردیم که اخلاق مبارکی است، اخلاق انبیاست، اینو باید الگوی متناسب با همین اخلاق ایجاد کنیم. نکردیم. اگر این الگوی تولید رو بیاریم که این الگوی تولید ببینید همه یه ایام انتخابات دیگه ببینید یک نفر پیدا میکنید به من نشون میدید چه اصلاح طلب، چه انقلابی، چه اصولگرا، چه نمیدونم جهادی، مدیریت جهادی، چه نمیدونم جریان انقلابی بیاد دیگه من میخوام خلاف این الگوی تولید عمل کنم، پیدا نمیکنم. در حالی ذره ای که ما داریم میخوریم از همین الگوی تولید نمیکنیم. یا باید دست الگو مصرف بزنیم طبقاتش کنیم، یا باید دست الگو تولید بزنیم و معنی رفاه بزنیم که آره من میگم که راه حل توضیح خواهم داد. انقلاب اسلامی تونست تو جنگ تحمیلی دست به الگوی تولید امور نظامی بزنه، البته با یک قواعد علمی هم نبود، تجربه بود. اگر ما اون رو تئوری کنیم و تو جنگ اقتصادی بیاریم میتونیم، چرا من راه حل توضیح خواهم داد. بفهمید ببینید من اول یه مطلبی عرض کنم. ما بحث تحلیل این بودیم که چرا توی این 40 ساله تولید قطب توسعه قطب اقتصادی کشور نشده، همیشه توزیع قطب اقتصادی ما بوده. تو این بخش داشتیم مقایسه میکردیم
هیچ شکی نیست دولت‌هایی که شعارهاشون و رفتارشون نزدیک به آرمان‌های انقلاب بوده برکات بسیاری برای انقلاب داشته، در رفع محرومیت و در اینکه تحقق شعار دولت. به تعبیر مقام‌آذا و رهبری یادتون باشه اون دولت اول نهم که می‌خواست شکل بگیره، مقام‌آذا و رهبری گفتن اگر من گفتن اگر فلانی رأی نمی‌بود همین زنده کردن شعار دولت برکت داشت برای انقلاب. پس شکی نیست این عرضم بود شما که تعمیم رفاه و آبادانی که در دولت‌های مثلا نهم یا دهم یا دولت‌های انقلابی صورت می‌گرفته، این اثرات اعتقادی و اثرات رفع محرومیت‌های زیادی برای انقلاب داشت. مثلا میشه گفت اگه وقتی ما دهه فجر می‌خوایم دستاوردهای انقلاب نامه‌ریم همین چیکار نام می‌بریم که ما اینقدر شبکه آب بردیم، اینقدر شبکه فاضلاب بردیم، اینقدر شبکه مخابرات بردیم، اینقدر شبکه جاده بردیم، اینقدر کارخونه تو همه جا بردیم، ورزشگاه بردیم، همین با این دولت‌ها این کارو انجام شد. دولت‌ها که اعتقاد داشتن که با پول کشور رو ببریم تو این عرصه. اما تو تحلیل الگو تولید که بودیم گفتیم این کار اثرش این شد، چون این کار تعمیم شعار دولت بدون دست زدن به الگوی تولید بوده و بدون دست زدن به اون معنی از زندگی و رفاهی که داره وارد می شده بوده، اثرش تعریف فرق عوض شده. مثلا آقای دولت نهم اومده گفته که چاره دولت داره، گفته که من اون سطح رفاهی که تو کلان شهر هست رو میخوام ببرم تو روستا تو شهر، اون سطح رفاه تو شهر رو ببرم تو روستا. خب اومده سطح رفاه رو برده، یک کاری کرد تو اونی که تونسته بکنه زحمت کشیده برده. بعد آیا معنی رفاه در کلان شهر و پایتخت متوقفه؟ داره کلان شهر نگاه میکنه به پایتخت ترکیه، ژاپن، چین، میگه اون رفاه چه معنی داره؟ اونو میخواد. خب دوره هی بیای پول بدی اونو بیاری بری برای پایتخت، پایتخت رو ببری همون معنی رفاه رو ببری برای کلان شهر، اون همون معنی رفاه رو ببری برای روستاییه شهره، برای روستاییه رسوندی دوباره ببینی اه؟ یه معنی جدیدی از رفاه اومد. تو چه قبا بوده این؟ و ما تولید کننده معنی رفاه هست. یعنی خواستم بگم اون دولت هایی که همچی خدماتی کردن با شعار دولت دادن، چون دست به الگوی تولید و دست به معنی رفاه و زندگی رو نکردن، عملا تعریف فرق عوض شد و دلار ریخ بالا و مردم نامیتونن به انقلاب و مردم شب خوابیدن تو عرض دو هفته دو سوم هر چی پول تو جیبشون داشتن ارزش دزدیده شد. خب این اثرش برای مردم چیه؟ ناکارآمدی اسلام میشه دیگه، انقلاب میشه دیگه. پیش نیت این نیست. بله اون دولت که نه، حالا من اصطلاح لیبرالی رو نمیپسندم، چون میگم ما اقتصاد غیر لیبرالی داریم اصلا. زمان شما میتونید که لیبرالی غیر لیبرالی، چون که غیرش برایشون داده باشی، ما غیرش رو بهشون ندادیم که به این آقایون که الگو فقط الان میکشه یکم ثبوت کرده تنها الگوی اداره و الگوی تولید و الگوی توسعه یافته همین غربی هست دیگه. الگو دوم الان الگوی اسلامی ایرانی پیش از تولید که نشده که. خب این مطلب اول. مطلب دوم پس خودم با توجه به سوالی کردی میخواستم بگم حواستون باشه ما اون دستاوردهای بزرگم که اصل نشانه اصل انقلاب ما فقط نادیده نمیبینیم، ما داشتیم بحث الگو تولید میگفتیم، میگیم آخر تولید به صرفه نشد با این کار. اما مطلب دوم درباره این حوادث اخیر من اعتقاد دارم آقای شما در جلسه بعدی برید قیمت همین سیمان که نام بردید و تمام کالاهای ضروری، مثلا 20 کالای ضروری بگید، 50 کالای ضروری، روزی که دلار 3 تومن بود که سال 96 آخر 96 فکر کنم اگه اشتباه نکنم دیگه از اول فروردین 97 فکر کنم که دلار اومد بالا. خب قیمت این کالاها رو سال 97 اول فروردین مثلا یا اسفند 96 قیمت این کالا رو در بیارید با دلار 3 تومانی، با دلار 3 تومانی قیمت این کالا رو در بیارید. الان شده دلار چند؟ 24 تومن. بگید چند برابر بشه طبیعتا دلار 3 تومانی شده چند تومن؟ 24 تومن. چند برابره؟ طبیعتا این 20 تا 40 تا کالا داره بعد طبق این دلار بعد اینقدر برابر میشد. من به شما اثبات میکنم تو میدان که تقریبا بیش اکثر این کالاها به خاطر فشار انقلاب و همون عرض دولتیه عرض 4200 اینا قیمتش خیلی پایین تر از بالاتر از عرضش دلاره. بعد به این دولت جایزه بده حتی دولت این فشار، یعنی رهبری و انقلاب هم چه فشار به دولت آورده که عرض 4300 میده اینا به در بیارید.
آها این پارادوکسیه. حالا نهایت معنی تعریف می‌کنم جوابونو میدم. یه پارادوکسی که بین این جناب و اونجا دست دست هم میشه. حالا عرض می‌کنم اون نهایت معنی تعریف می‌کنم. اما خودم اینو میگم آقا من برای اینکه بنده رو بفهمید که اشتباه کرده من از شما خواهش می‌کنم 20 تا کالای ضروری تو اینترنت سرچ کنید با دلار 3 تومانی چند بوده الان با دلار 4 تومانی چنده. من به شما اثبات خواهم کرد ان شاء الله. یا من اشتباه می‌کنم بریم درسه بعد بیان شما به من اثبات کنید. من اشتباهمو اعلام می‌کنم و میگم تقصیر این دولت خائنه. من نمی‌خوام بگم این دولت اشتباه کنه. من که می‌دونم وضعیت فساد و فاصله این دولت با آرمان ایران به شدت زیاده. اما می‌خوام بگم اثرش من اون سال حرفی که اول زدم گفتم دولتی هم که فرض بگیریم دولت لیبرالی باشه اگه بخواد تفکر دی لیبرالی باقی بمونه باید تورم گرانی کنترل کنه باید به مردم رفاه بده این علل مبنای خودش یا لذا پس جلسه بعد شما الان فردا من خدمتتون هستم بیارید آقا این 20 تا کالا قیمت دلار 3 تومانی چند بوده 3 تومانی چند بوده با دلار 24 تومانی چند به نظر بنده اثبات میکنم اکثرش زیر اون نسبتی هستی باید میشد داره انقلاب سوبسید میده شهید هم داره انقلاب سوبسید میده 3 تومن 24 تومن 20 تومن که بوده؟ نه نه میگم نه نه اینو ببینید اگر ببینید نه نه اشتباه اینه اشتباه دوستان اینه شما 3 تومن و 20 تومن مقایسه کنید بعد یک کالای مثلا سیمان دولت 2 سال مقاومت کرده مثلا
اما اگه درد شما هستش 20 تومن بوده شده بعد باز 3 تومن شده به اصطلاح 100 تومن عرض 24 تومن یا نزدیک به 30 تومن هم یعنی 26 شده یعنی 30 تومن هستش یعنی نزدیک به 10
تومن
در حالی که
نشده هم چیزی هیچ کالایی هم چیزی نشده و بعدم بریم ببینید از متخصصین اون اون کارخونه بپرسید چقدر شما تولیدتون وابستگی به دلار داره که خیلی زیاده متاسفانه این داره این فشار رهبر انقلاب ماست فشار یعنی میخوام بگم جهتگیری انقلاب چه نمیدونم چه غلطی بکنن بخواد آزادشون قیمت بخواد آزاد کنن بیداد میشه بله همینم در شأن انقلاب نیست به تعبیر مواد رهبری که پراید ما همچین قیمتی باشه بشه نه در شأن اسلامه نه در شأن انقلاب این نوع فاز طبقاتی و این ارزم قیمت ها اما میخوام میگم اینم بریم بسنجید واقعا هم چیزی نیست یه مطلبی گفتید دو مجلس و دولت که حالا چون اظهار کردید ببینید پارادوکس چیه ما یه پارادوکسی توی این 40 ساله داریم از یک طرف فشار میارن که آقا ارز رو یک نرخی بکنید اگر ارز یک نرخی بشه طبق علم اقتصاد به نفع چیه؟ تولیده جلوی قاچاق گرفته میشه جلوی ارزم و شما که رانت در ارز همین که شما گفتید نواین مجلس میگن رانت در ارز دولتی چهار سیسری گرفته میشه یعنی میگن چی؟ داره دولت چهار سیسری داره سوبسید میده دست مردم نمیرسه گرفته میشه که اول من میخواستم میگم این حرف صد درصد یعنی حرف کامل نیست چون اگر چهار سیسری بهش سوبسید میده دست مردم نمیرسید باید ده برابر میشه همه کالا که همچین اتفاق نفته دو بله رانت خیلی شد هر دفعه هر زمانی که ما ارز رو نصف کردیم رانت به شدت بالا میشه فساد زیاد میشه قاچاق هم زیاد میشه خب حالا بخواد دولت چی؟ ارز رو دلاخی کنه کی ضربه میخوره؟ تولید از یه طرف آقای روحانی حالا هر رئیس جمهور میکنه میگه آقای مجلس من میخوام حرف تو رو محقق کنم ارز رو دلاخی کنم همین الان باید قیمت مثلا سیمان قیمت سیمان ارز 3 تومانی رو میخوام هماهنگ کنم با قیمت سیمان ارز مثلا 17 تومن 17 و نیمی که مجلس میگه ببین چه قیمتی میشه همین ببر تو شیر همین ببر توی نون همین ببر توی ارز مثلا که مسکن همین ببر ببین چه قیمتی میشه میگه خب مردم منو بیچاره میکنن انقلاب میزنه ما یه بنزین تکونش داریم ببین چه برای سر کشور ما قشر مستضعف بیچاره میشه از طرف دیگه اون نماینده مجلس میخواد تولید حمایت کنه که تورم گرانی رو کتو کنه میگه ارز رو یه نرخی بکن پارادوکسی عزیز من فقط و فقط باید راه حل این بنبست اینی که اون تفکر انقلابی که اومد یک الگوی جدیدی رو توی یک تجربه هم نگه الگو تجربه جدیدی که دفاع مقدس توی جنگ هایی ایجاد کرد که خلاف همه قواعد و قواعد علمی دنیاست که مثلا ما از اروند عبور کردیم و با قایق تندرو داریم ناو آمریکا ناکارآمد میکنیم، همون رو بیارید تو چی؟ جنگ اقتصادی، که حالا من توضیح خواهم داد. چرا؟ نگفتم تساوی، تساوی نه، فرصت برابر. عدالت در اسلام و انقلاب که همون راه اسلام بره، عدالت یعنی ما باید فرصت برابر بدیم به مردم در مصرف. اگر شما اومدی مثلا اردم شما که قیمت این مثلا این آب یا این گاز قیمتش آزاد کردی شد مثلا، یا قیمت این کابینت و فولاد و فلزی که برای این کابینت استفاده میشه، حالا این الان چوب هم شده LDF. یا اون سنگ، بله فرض کنیم عادلانه تقسیم بشه باشه، این چطور تو قلب فرض کنیم ما تو قلب درآمد بپذیریم که یعنی شما اگر مثلا کشور فقط 10% بتونن اردم و سما که خونهشون آشپزخونه خونهشون مثلا دارم میگم، اگر امروز تو دنیا معنی از آشپزخونه کابینت NDF باشه، فقط هم 10% بتونن چیزی مصرف کنن، اون تحقیر نمیشه؟ همه امروز عرض کردم و ما میرفتیم توی این اردوهای جهادی، تو این یک رفقا ما تعریف می‌کرد، گفت تو این خونه‌های فقیر نشین فلان شهرستان رفتیم دیدیم طرف واقعا خونه داغون و غذا گرم نه، رفتیم مراقبتش غذا گرم بدیم، دیدیم تلویزیون LED مثلا از این بزرگا تو خونه‌شون زده. این مثلا بگیم حالا پای مثلا بذاریم پای اسراف و پای چشم بذاریم، پای این بذاریم که داره با سیلی سیلی صورتشو سرخ نشون میده، آبرومندیش نشون میده، چون داره تحقیر میشه. باریکلا اگر گفتیم اصلاح الگو مصرف نمیشه، مدیر تو جامعه اسلامی نمیشه، مدیر نماینده مجلس وزیر او الگو مصرفش اصلاح نشه، هر کالای به روز دنیا میاتش او استفاده کنه، گوشت گرم گوسفندی او استفاده کنه، اون قشر متوسط و قشر ضعیف که همیشه پای انقلاب بوده، همیشه خون داره برای انقلاب، اون از اون کارگر سادش مصرف نکنه، اون بچهش نکنه تحصیل بره، بچه های مدیران و بچه های مسئولین بهترین مدارس غیر دفاعی برن دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه سعد شریف و بچه ما رو اونا باشه، این بعد وقتی نمیتونه بچهش اونجا بفرسته، نه میگم الگو مصرفی قرار اصلاح بشه مثل آقا، مثل امیرالمومنین، بالاترین سطح تولید امیرالمومنین داشته، کمترین مصرف داشته تو همون 25 سال، مقام معظم رهبری، بالاترین مدیر جامعه است، یا شهید رجایی اولین کاری که کرد اومد الگوی در اومد تغییر داد. بله این میشه، نه میخوام بگم، من میخوام بگم اگر میگید عدالت، اگر میگید عدالت یا اصلاح الگو مصرف، از بالا باید شروع بشه نه از پایین. این حرف غلطه که اگر از بالا شروع بشه، اگر مردم ببینن که مدیران جامعه، مسئولین جامعه، وزرای جامعه، مدیر عامل کارخونه، مدیر عامل یک مجموعه، اینها مصرفش مثلا پرایده، خونش هم مثلا هی هر بقول مقامات و رحبتون بس اصلاح و مصرف تو حرم امام رضا فهمونن، گفتم مثال دارن، گفتم که اصلا مثالی که دارن هست آقا مثلا موبایل مثال دادن، گفتم موبایل هر این موبایل جایی که میاد تو بازار چرا شما میرید میگید؟ اگر معلوم ببینن تمام یعنی کارگر ببینه اون 5 تا طبقه بالایی با اینکه حقوقش 5 برابر اون اشغال داره، فرض کنیم درست باشه، چون طرف رفته تحصیلات ادارت این ادارت اینه که اون رنج کشیده تحصیلات تخصصش 5 برابر من حقوق میگیره اندازه، اما اگر ببینن او هر روز موبایل جدید کرد، هر روز خودروی جدید کرد، بعد بگیم تو نکن، تو مصرف نکن، او همیشه گوش گرم و گوشمند تو خونش باشه، این نرشته باشه. برای میگن تا به اصل جون و بعد دفاع از انقلاب باشه، نفر اول هم اینا تو قصد میدون باشه. نه من میخوام بگم یک نفرم پیدا میکنید غیر انحرافی؟ آیا یک رئیس جمهور اومد یا یک مسئولی مدیر اومد یا الگو بتونه بده؟ نه خودشا، مثلا یک رئیس جمهور داشتیم خودش اومده اردم عثمان که ببین خود مثلا شهید رجایی یعنی مقام معظم رهبری میگه باید مدیران کشور سطح زندگیشون از متوسط جامعه پایین‌تر باشه. اون مثلا میخوام بشه، من میخوام بگم آیا ما شما اینجا گفتید انحرافی، مدیری تونستیم بیاره یک مسئولی دولتی تونست یک الگوی درآمدی بیاره که هم الگو مد درآمدش انقلابی باشه هم تولیدم بچرخه؟ ببینید شهید رجایی و تفکر اون زمان دوران دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس اومد حقوق مدیران و وزرا رو شاید 10 برابر بالا پایین کرد، اول پایین از قیمت قبل از انقلابش. خب چرا بعدش ما دور بردیم یعنی هی بردیمش بالا؟ چون کار نمیشد. علم اقتصاد میگه اگر مدیر عامل حقوقش مثلا ارزمش الگو درآمد و الگو مصرفش تقریبا مساوی نزدیک، حالا الگو مصرف حداقل چون اگر طرف پول داشت مصرف هم میکنه دیگه، الگو مصرفش نزدیک باشه با الگو مصرف کارگر، خب کارگر با چه انگیزه کار کنه؟ یه جمله نشون دادیم ما فقط تو دوران دفاع مقدس نشون دادیم اون بالایی فرمانده شهید زین‌الدینه، اون شهید باقریه، شهید همته، هر چی میرفت بالاتر الگوی مصرف و زندگیش بدبختر میشد. کل زندگیش این همه شده بود یک وانه پشت یک نیسان. خب برای میدیدیم کارم اون زمین نمیخوابید، حجم تولید کارم و انگیزه برای کارم به شدت بالا بود. چرا؟ چرا بالا بود؟ یا چی دیدی؟ یه فرمول دیگه بود، یه اهداف دیگه. اما همون رو، همون دفاع مقدس که تبدیل به الگو و همون تجربه موفق تبدیل به الگو و تولید نشد از بین رفت. الان الگو درآمد نظامی ما و مصرفشون با اون سرباز پایین مساویه؟ نیست اینجا. السلام علیکم و رحمت الله.